بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سویده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان همراه شما هستم. دادستانی آمریکا برای یک مهندس ایرانی آمریکایی 10 سال زندان درخواست کرد. مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه بمباران شد. و روسیه میگوید حکومت سوریه آماده مذاکره با گروه‌های مخالف است. دادستانی ایالات متحده آمریکا برای یک مهندس ایرانی آمریکایی به اتهام آنچه تلاش برای ارسال اسناد و قطعات به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفت نامید درخواست 10 سال زندان کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بنابر اعلام دادگاه عالی ایالت کانتیکت، مظفر قضایی 59 ساله که از او با عنوان پیمانکار سابق وزارت دفاع آمریکا نام برده شده، اتهام خود مبنی بر نقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات این کشور را پذیرفته است. آقای خزایی 19 دیماه سال گذشته در حالی که قصد داشت از آمریکا به آلمان سفر کند بازداشت شد. به گفته دادستانی آمریکا آقای خزایی قصد داشته است مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 را به تهران بفرستد. هواپیماهای جنگنده روز پنجشنبه شهر رقه در شرق سوریه پایگاه اصلی گروه خلافت اسلامی را بمباران کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این حمله هوایی تلفات جانی نیز در پی داشته و دست کم 4 غیر نظامی در میان کشته شدگان بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا اعلام کرده که حملات هوایی روز پنجشنبه شماری از ساختمان‌های مورد استفاده داعش را هدف قرار داده است. هنوز مشخص نیست این حملات به وسیله کدام یک از کشورهای درگیر مبارزه با داعش صورت گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آماده است با گروه‌های مخالف که متعهد به گفتگو بوده و با گروه حکومت اسلامی مبارزه می‌کنند وارد مذاکره شود. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در نشستی در شهر سوچی در روسیه با اشاره به دیدار اخیرش با بشار اسد گفته که با رهبر سوریه درباره نیاز به دستیابی به راه حلی سیاسی برای برون رفت از بحران سوریه رایزنی کرده است. درگیری‌ها در سوریه تاکنون نزدیک به 250 هزار نفر کشته و 4 میلیون آواره بر جای گذاشته است. گزارش ها آکیست که در چند روز گذشته دست کم 5 ایرانی و 3 افغان در درگیری‌های سوریه کشته شدند. در مراسم مختلفی جنازه احمد استحکامی در شیراز، نادر حمید دیلمی در اهواز، مجید سانعی موفق و مجتبی کرمی در همدان و رضا دامرودی در سبزوار تشییع شدند. مراسم تشییع 3 شهروند افغانستان که در سوریه کشته شدند نیز روز چهارشنبه در قم برگزار شده است. این در حالی است که در 3 هفته اخیر دست کم 3 فرمانده سپاه از جمله سرتیب حسین همدانی در سوریه کشته شدند. برخی رسانه‌های غربی می‌گویند 2000 ایرانی در عملیات نظامی برای حمایت از حکومت سوریه حضور دارند، اما ایران تأکید کرده که نیروهایش صرفاً نقش مستشاری دارند. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت شورای امنیت قرار است برای بررسی جزئیات فنی آزمایش موشکی ایران تشکیل جلسه دهد. آمریکا و همتایان اروپاییش میگویند که این آزمایش تحریم‌های سازمان ملل متحد را نقض کرده و از کمیته تحریم‌های ایران خواستند که در این باره اقدام کند. 4 کشوری که خواستار تحقیق و اقدام شده‌اند بر این باورند که آزمایش موشک عماد در تضاد با قطعنامه 1929 است که در سال 2010 میلادی به تصویب رسید. این قطعنامه تهران را از انجام آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارند منع کرده است. به پایان یک بخش دیگه خبری رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا استرید یا به تلگرام رادیو فردا بپیوندید و از اونجا هم خبرها رو دنبال کنید. آدرس اینستاگرام ما هست instagram.com/radiofarda و آدرس تلگرام ما هم هست telegram.me/radiofarda. ممنون از اینکه با ما در این بخش خبری همراه.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اثری هستم. این هفته درباره آخرین پژوهش‌ها مربوط به اثر طوفان‌ها و ریزگردها بر سلامت انسان‌ها می‌شنوید.
مسائلی هم در مورد آلودگی‌های خاک و بیابان‌زایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره.
یک خانه، یک زمین.
بادهای 120 روزه سیستان و طوفان‌های سهمگین گرد و خاک با سرعت بالای 100 کیلومتر ساعت در بعضی از مناطق در زابل، هیرمند، هامون و نیمروز زندگی مردم رو هر سال مختل می‌کنه و هر سال بیماران قلبی و تنفسی و بیمارانی رو با مشکلات چشمی و بینایی روانه بیمارستان‌ها می‌کنه. ریزگردها سال هاست که دید افقی رو در شهرهای بزرگ ایران به خصوص جنوب و غرب کشور کاهش میده و نفس رو بر شهروندان تنگ میکنه. حالا دانشمندان پیش بینی کردند که طوفان‌های مداوم گرد و خاک و ریزگردها در سال‌های آینده افزایش پیدا می‌کنه. بر اساس پژوهشی تازه، این ریزگردها در بردارنده عناصر خطرناکی مثل مواد شیمیایی و مسموم کننده هستند که می‌تونن باعث ابتلا به آسم و بیماری‌های عفونی بشن. دیل گریفین، متخصص در زمینه میکروبیولوژی بهداشت عمومی و محیط زیست در سازمان زمینشناسی آمریکا در فلوریدا، یکی از این دانشمندانه که نتیجه تحقیقش در رسانه‌های مختلف منتشر شد. او در گفتگوی با برنامه محیط زیست رادیو فردا از شباهت‌های این طوفان‌ها میگه و مشکلات و بیماری‌هایی که از قاره‌ها و اقیانوس‌ها حمل می‌کنند. او معتقده با به هم ریخته شدن وضعیت محیط زیست در بسیاری از کشورها، احتمال افزایش انتقال این بیماری‌ها هم بیشتر شده. به گفته دیل گریفین که سالها روی موضوع طوفان‌های سهمگین آمریکا و ریزگردها پژوهش کرده، در چنین شرایطی اولین قدم باید این باشه که مردم منطقه مورد نظر آموزش ببینند.
مثلا مردم باید در شرایط اولیه جلوی دهان و بینی رو با تکه پارچه یا دستمال بپوشونن، به خصوص اگر در اطراف بیابان یا مکانهای زندگی میکنن که طوفان شن و ریزگردها با جریان قوی و قدرتمندی همراهه، درست مثل گاوچرانهای قدیم در آمریکا که وقتی به کار راه بردن گله مشغول بودن همیشه پارچه جلوی صورتشون میبستند. وقتی شما طوفان ریزگرد دارید، شرایط حتی از این هم بدتره و نیاز ضروری تری برای محافظت از مجاری تنفس وجود
دارد. اصلا ما میتونیم طوفان‌های شن و ریزگردهای ایران رو با آنچه که در آمریکا شکل میگیره مقایسه کنیم؟
این طوفان‌ها شبیه طوفان‌های مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقاست که میتونن از اقیانوس اطلس هم بگذرن و به آمریکا برسن. این اتفاق هر سال میفته و طوفان‌های موسمی در آمریکا با طوفان‌هایی که از آفریقا برخاستند برخورد میکنه. طوفان‌های مشابه میتونن دریای مدیترانه را هم طی کنند و به اروپا برسند. من طوفان‌هایی سراغ دارم که از آفریقا برخاستند و مناطقی از آسیا و چین را متاثر کردند و بعد از گذشتن از اقیانوس اطلس حتی غرب آمریکا را تحت تاثیر خودشون قرار دادند. این یک مدل از طوفان‌های شدید آفریقاست. نوع دیگرش هم از خاورمیانه که بخش وسیعی از اون بیابونی است برمی‌خیزد. طوفان‌های شن می‌توانند در این گونه مناطق تولید بشوند، مثل طوفان‌های شن و خاک قاره آمریکا در دهه 30 میلادی که مشکل بزرگی محسوب
می‌شد. بعضی هم معتقدند خاک بخشی از عراق که در اثر این ریزگردها به ایران میاد ممکن آلوده باشه. جنگ عراق و ایران سالهای زیادی در این منطقه جریان داشت و همیشه در مورد آلوده بودن استانهای شرق عراق به بقایای جنگ بحثهایی وجود داشت. چطور این شرایط بر سلامت مردم تأثیر میگذاره؟
هر گونه مواد آلاینده که بر روی خاک ریخته بشه میتونه آلودگی منتشر کنه. به طور مثال در منطقه دریاچه آرال در آسیای میانه که زمینهای کشاورزی در مناطق مرتفع قرار دارند و از علفکش کش و آفت کش زیاد استفاده میشه. همینطور مناطق وسیعی در جنوب عراق و کویت که به واسطه جنگ اول خلیج فارس به نفت آلوده شدند. در این حال مسائلی هم در مورد آلودگی های خاک و بیابانزایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره.
And desert regions in Iraq or Iran or Afghanistan and those regions.
حتی در مناطق صنعتی نشت از یک لوله میتونه باعث آلودگی خاک بشه. بنابراین هر جا خاک باشه و این خاک آلوده بشه، این خاک همراه با تندباد جابجا میشه و از این نظر طوفان‌های شن میتونن خطر زیادی برای انسان تولید کنن، هرچند که علت وقوع اون محیطی طبیعی باشه.
ایران چطور میتونه از افزایش این تندبادها یا ریزگردها در منطقه‌ای که میگید خطرناک هم هست جلوگیری کنه؟ آیا راه‌های آزمایش شده‌ای در این زمینه وجود داره؟
در طول زمان عواملی باعث کاهش طوفان‌های شن شده. بنابراین اگر خشکسالی پایان بیابه، بارش باران وجود داشته باشه، آب در ذرات خاک وجود داشته باشه و خاک سنگین بشه، به هنگام وزش تندباد با پدیده طوفان شن مواجه نخواهیم بود. اما مثال‌هایی از اون چه انسان در گذشته انجام داده وجود داره. در آمریکا در جنوب غرب این کشور که پدیده داستبال یا طوفان‌های گرد و خاک در دهه 1930 میلادی وجود داشت، درختکاری در مناطق زیادی اجرا شد. در آمریکا علت بخشی از طوفان‌های گرد و خاک در سال‌های دهه 1930 رویه‌های زراعتی کشاورزا بود. اونها پوشش طبیعی زمین رو از بین می‌بردند، شخم می‌زدند، بذر می‌پاشیدند، درو می‌کردند و بعد زمین رو رها می‌کردند و همین رویه رو در جای دیگری پی می‌گرفتند. قانون هزانت خاک در سال‌های پایانی این دهه اجرا شد تا جلوی این رویه‌ها گرفته بشه. بر همین اساس یکی از کارهایی که دولت‌ها می‌تونن انجام بدن ممنوع کردن فعالیت‌هایی است که طوفان گرد و خاک و ریزگردها رو تشدید می‌کنه.
این کاریه که میگید دولت ها باید انجام بدن که قاعدتا برنامه بلند مدتی رو هم میطلبه و باید روش کار بشه، اما این موضوع زمان میبره. در طول این مدت مردم باید چیکار کنن؟
مردم باید همیشه از ماسک دهان یا پارچه برای پوشش استفاده کنند و ریزگردها رو تنفس نکنند. درسته که دائم نمیشه با این وضعیت زندگی کرد، ولی برای کوتاه مدت باید حتما این روش رو اجرا کرد.
پیشبینی این شرایط و وضعیت به مرحله هشدار و خطرناک چطور انجام میشه؟
در آریزونا و نیومکزیکو ما سیستم هشدار طوفان ریزگرد داریم. این سیستم آمد و شد وسایل نقلیه رو کنترل میکنه. در جریان چنین طوفان‌های اشیاء معلق در هوا میتونه مشکلاتی به وجود بیاره. در رادیو هم مدام این شرایط اطلاع رسانی میشه تا خود افراد در پناه قرار بگیرند یا به طور مثال دام‌هاشون رو در حفاظ قرار بدن و اونها رو از آسیب در امان نگه دارن.
به نظر شما پژوهشگران در ایران میتونن با محققایی مثل شما مثلا در سازمان زمینشناسی آمریکا در ارتباط باشن و از تجربه های شما استفاده کنن؟
بله حتما، ما با دانشمندان این رشته در ترکیه و آلمان و بسیاری از کشورها در ارتباط هستیم. همیشه موقعیتهایی برای همکاری وجود داره. باید تماس برقرار بشه و منابع لازم وجود داشته باشه. تأمین کننده این منابع میتونه سازمان بهداشت جهانی باشه یا بسیاری از مؤسساتی که به مطالعات مربوط به ریزگردها نیاز دارن. در آمریکا به طور مثال بنیاد علوم ناسا در این زمینه کارهایی کرده. در جایی که قرار باشه همکاری‌های بین‌المللی شکل بگیره یا دانشمندا از کشورهای مختلف همکاری کنن، ابتدا باید منبع تأمین هزینه مشخص بشه. وقتی چنین کاری انجام شد، دانشمندها با کمک یکدیگه طرح و پیشنهاد خودشون رو آماده می‌کنن و در صورت وجود منابع این طرح‌ها رو اجرا می‌کنن. مثلا علت وقوع مشکل رو میتونن مشخص کنن، سیستم نظارت و مراقبت به وجود بیارن، سلامت انسان، آمد و شد وسایل نقلیه و کشاورزی و نظایر اون رو تأمین کنن. این امر معمولی هست بین دانشمندان و کشورهایی که با هم در این زمینه همکاری میکنن. منتها مشکل ترین مسئله همیشه پیدا کردن جایی است که تأمین هزینه ها رو بر عهده بگیره تا امکان جمع شدن و همکاری فراهم بشه. Always the hardest thing is to find a place that'll
provide funding. نظراتتون رو درباره این برنامه برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.